بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 97، سطر 12. و الحیات و تبتل و بیز و الفراخ حیتن و از ابتلت از من ردت و الى مباخره ها و تقبضت فلم یلبس ان یتحشم. می فرماید که مار شکار خودش رو بدون جویدن می بله، گاهی تخم را، گاهی جوجه موجود در تخم را، گاهی هم جوجه به دنیا آمده را شکار میکنه و این رو میبله بدون این که بجود. اگر اتفاقا استخوانی بخورد یا در این موجودی که شکار کرده استخوانی باشد، این استخوان را به قسمت های پایین بدنش منتقل میکنه و در اونجا فشار بر این استخوان وارد میکنه و چنان فشار شدیده که بلا فاصله این استخوان خورد میشه. خب مطالبی هست دیگه، همونطور که بقیه روزها من از رو میخوندم، حالا مزرو میخوندم، توضیح خارجی لازم نداره. صفحه 97 سطر 12. والحیتو والحیتو تبتل البیز والفراخ حیتن، یعنی میبلد تخم را یا جوجه را در حالی که این جوجه زنده است، یعنی او را نمیکشه بعدن بخوره. همونطور که نمیجود میبلد، زنده هم میبلد، نه که بکشه و بعد ببله. و از ابتلت از ما، اگر ببلد استخوانی رو، حالا اون حیوانی که خورده استخوان دارد یا مثلا یه وقت استخوانی مورد خواستش بود بلید، ردت ها الى مباخره ها، یعنی این استخوان رو میفرستد به قسمت های مؤخر بدنش. اینجا داره مواخره ها در کلام ارسطو داره الا خلفه ها، هر دوش معناش یکیه. و تقبضت، تقبضت یعنی قبض میکند بدنش رو تا فشار بر اون استخوان وارد بشه. اصلا تقبضت به معنی فشار میدهد هم میاد، بدنش رو قبض میکنه. خب وقتی بدن قبض شد، فشار بر اون استخوانی که داخل بدن وارد میشه. فلم یلبس ان یتحشم، یعنی بلا درنگ، بلا فاصله. فلم یلبس یعنی بلا فاصله، ان یتحشم یعنی این استخوان خورد میشه، میشکنه و خورد میشه. بله، ارسطو این زمیمه رم داره که چون معده این حیوان باریکه و طولانی است، میفرسه انتهای معده، در اونجا اینو خورد میکنه و بعد هم بیرون میریزه. اینو تو صفحه 323 میگه. بل حیات و سایر الهوام، هوام جمع هامه است. حشره‌ای که زهر کشنده داشته باشه بهش میگن هامه، جمع میبندن میشه هوام. مار و سایر حیوانات زهردار تعیش و مدتن طویلتن بلا قضا، مدت طولانی رو میتونه بدون غذا زندگی کنه، یعنی اون غذایی که میخوره براش تا مدت طولانی کافیه. یا یعرف ذلک من شهادت الهوایین، هوایین جمع هاون و مراد انسان مارگیره. هوایین یعنی مارگیرها، اونها که مار میگیرن اونها شهادت میدن، از شهادت اونها ما میفهمیم که این حیوان مدت ها میتونه بدون غذا زندگی کنه. یعرف ذلک یعنی این که مار و سایر حیوان مدتی طولانی بلا غذا زندگی میکنن، یا به عبارت دیگر اون غذای قبلی برشون کافیه، این شناخته میشه از ناحیه شهادت هوایین یعنی مارگیرها. حالا ارسطو نگفته هوایین، گفته فروشندگان دوا، فروشندگان دارو، که خب یکی از داروها مار بود که میگرفتن تو روغن مینداختن، اینم یه نوع دارویی بود، اینو میفروختن. حالا ارسطو تعبیر میکنه به فروشندگان دارو، ابن سینا تعبیر میکنه به هوایین یعنی مارگیرها. و الذئاب و الکلاب و ما یجری مجراها تعاف و غیر الله، گرگ ها، سگ ها و آنچه جاری مجرای این حیواناته، یعنی همه سگسان ها، تعاف و غیر الله. تعاف و به معنی کراهت دارد، کراهت می دارد غیر گوشت رو، به معنی رها می کند، ترک می کند هم هست، همه اینجا مناسبند. الا این در تعالج، مگر وقتی که مریضی برش اتفاق بیفته و بخواد معالجه کنه خودشو و ببینه که گوشت علاجش نیست، اون وقت احتیاج پیدا میکنه به خوردن چیزهای دیگر به عنوان دارویی که معالجش کنه. الا این در تعالج، یعنی در وقت معالجه کردن. چند تا مثال میزنه، دو تا مثال میزنه. گرگ وقتی که پوستش کهیر در میاره، کهیر یه نوع مرضی است که ایجاد خارش میکنه، برای انسان هم گاهی پیش میاد که پوستش خیلی شدید میخاره و تاولهای خیلی ریز میزنه. پوست گرگ هم این مریضی رو پیدا میکنه، ایشون میفهمد وقتی که این مریضی برش پیدا میشه، گرگ میبینیم خاک میخوره و با این خاک خودش رو معالجه میکنه، در حالی که خاک گوشت نیست. پس در وقت معالجه به سمت غیر گوشت هم رو میره. سگ رو مثال میزنه، میگه که وقتی مبتلا به قولنج میشه، یعنی شکم پیچه میگیره، میبینیم بعضی گیاهان تر رو استفاده میکنه، با اینکه این حیوان گیاهخوار نیست، اما وقت معالجه از این گیاه استفاده میکنه. مثل اکل زئبل تراب، گرگ خاک میخوره، اندما یشری، یشری یعنی پوستش کهیر پیدا میکنه، اون مرضی که اسمش کهیره برش عارض میشه. ولکلب یعنی و مثل اکل الکلب لبعض الاعشا، این کلبت و زئب مثل اکل بسرش در میاد، و مثل اکل کلب لبعض الاعشاب، اعشاب جمع عشبه، عشب هم گیاه تر رو میگن، عرض کردم در مقابل حشیش که گیاه خشک رو میگن. اندما یقمس یعنی در وقتی که این کلب قولنج میشه و شکم پیچه میگیره، اون وقت میبینیم بعض اعشاب رو استفاده میکنه. خب این تموم شد. و زب و فی بله یقمس، بله یمغس، من خوب نخوندم، بله یمغس درسته، یمغس من اولش رو بخوندم، یمغس یعنی قولنج میشه. و زبا فی ازم زب، زبا یعنی کفتار، از نظر اندازه در بزرگی گرگه، یعنی اندازش اندازه گرگه. سلام علیکم. لکن نهو کثیر الشعر ذو ناصیت، یعنی لکن این زبو و کفتار موهاش بیشتر از گرگه. ذو ناصی هم هست، ناصی موی بالای پیشانی رو میگن، یعنی گرگ این موی بالای پیشانی نداره ولی کفتار داره. نباشون یعنی نفش غرب میکنه این حیوان، چون مرده خاره نفش غرب میکنه. یعکل الجیف، جیف جمع جیفه است، یعنی لاشه، مرده رو بو گرفته. کفتار این چنینه، ارشدیم در پرندگان کرکس، در چارپایان روی خاک هم کفتار. در دریا هم بیان کردیم که حیوانی که لاشه خور باشه وجود داره، یعنی در هر سه جا خداوند برای اینکه اون محل پاک بشه از آلودگی موجوداتی آفریده که این موجودات اون آلودگی ها رو استفاده میکنن و اون محل از این آلودگی پاک میشه. و دب یا کل لحم من کل حیوانه، دب یعنی خرس، خرس گوشت هر حیوانی رو میخوره، هیچ فرقی نمیکنه براش، حتی انسان رو هم شکار میکنه. و یا کل سمار، میوه ها رو هم استفاده میکنه. و یکل حیوانات سقار یعنی کوچک رو، کس سراتین، سراتین یعنی خرچنگ ها، جمع سرطانه. و نمل، حتی موشه رو هم میخوره. خب این حیوان چرا همه این آذوقه ها رو داره، چرا همه این غذا ها رو استفاده میکنه؟ چون هم حالت درندگی براش هست، لذا مثل درندگان گوشخاره، هم حالت بهیمه براش هست، مثل بهیمه علفخار و میوه خاره. لعنه و این کان از سبعن، بهیمه یعنی چارپا. لنه و این کان از سبعن، البته بهیمه رو به گاو و گوسفند زیادتر اطلاق میکنم، به شتر هم همینطور. و این کان از سبعن، این لنه یعنی دوب، اگر چه درنده است ولی فقط یشبه به نعمت بدنهی البهائم الاخرى. نعمت به معنای نرمیه، نائم یعنی نرم بدن، ولو درنده است و یه نوع خشونتی براش هست، اما به خاطر نعمت بدنش، یعنی به خاطر نرمی بدن، شبیه هست البهایم الاخره، به بهایم دیگر، یعنی به چارپایان دیگر غیر از خودش شبیهه. چون چنینه غذای هر دو رو استفاده میکنه، هم غذای درندگان رو هم غذای بهایم رو. و یسید الایله ان کمین لا ان اتباع، ایله یعنی گوزن ماده، کمین یعنی خود را پنهان کردن، در کاری داخل شدن که دیگران از اون کار آگاهی پیدا نکنند. اتباع یعنی دنبال کرده، گوزن رو صید می کند اما از طریق کمین، یعنی پنهان شدن، خود را پنهان کردن و به کمین اون گوزن نشستن. لا ان اتباع، نه این که دنبال گوزن بره، گوزن تون می دود، خرس هم تا تقریبا با اینکه سنگین بدنش تون میره اما نفس زیادی نداره، لذا چند تا قدم که برداشت دیگه از رفتن میمونه، نمیتونه گوز رو یا امثال حیواناتی که تون رو اند تعقیب کنه، لذا به کمین میشینه، هیچ وقت دنبال نمی کنه. یسید العیل گوزن ماده رو سید میکنه، ان کمینن یعنی از طریق کمین و کمین کردن، لا ان اتباعن از طریق دنبال کردن سید نمی کنه. لان شدت حضرهی قریب المدا، حضر یعنی دویدنی که با پرش و جهیدن همراه باشه، پرش و جستن. این شدت حضر خرس یعنی این چنین دویدنش قریب المداست، مدلا یعنی پایان، قریب المدا یعنی کوتاه مدت. این میتونه بدوه با همراه با جستن و پریدن، اما این چنین دویدنش پایانش نزدیکه، یعنی کوتاه مدت زود تموم میشه، دیگه نمیتونه بیش از این اون گوزن رو تعقیب کنه، لذا از طریق اتباع گوزن رو سید نمی کنه، از طریق کمین سید می کنه. بعد یه روشی هم برای سید گاف داره، اون روش اینی که در مسیر گاف، در اون جایی که گاف رو میشه پیدا کرد، در اونجا میره و به پشت میخوابه، یعنی خرس به پشت میخوابه، دست و پاش به سمت هواست و خودشو به مردن میزنه. گاهی هم معلومه که زنده است. گاف که از اونجا رد میشه میبینه مثلا این افتاده زمین، فکر میکنه که این حیوان رو میشه با شاخ از پا در بیاره، میاد به سمتش و شاخش میزنه که خلاصش کنه، در آینده به شرش گرفتار نشه. همین که سر میاد پایین به سمت شکم خرس، خرس نه که دستاش به سمت هوا و آزاده، سریعا شاخ گاو رو میگیره. تنش هم سنگینه، زورش هم زیاده، دیگه گاو نمیتونه در بره. بعد بین دو کتف گاو رو، یعنی بالای شاخ رو که بین دو کتفه، شروع میکنه به گاز گرفتن، با شدت هم گاز میگیره، کاملا مجروحش میکنه به طوری که این گاو بیهس میشه. بعد که بیهس شد او رو میدره و میخوره. نحوه شکارش نسبت به گاو این چنین مستندان
هم بودن، شیرا هم این کارو میکنن، از پایین حلقشون رو میگیرن خفشون،
یعنی خود شیر هم به پشت میخوابه. بله، شاید بالاخره این هیله ها رو، این هیله ها رو بعضی از درنده ها دارند. حالا ایشون شیر رو میگه، شما میفهمید که در بعضی مستندها ایشون خرس رو میگه، شما در بعضی مستندها میفهمید که شیر رو هم دیدن. بله درسته،
خصوص خرس و گاو هم میگه، اونی که ایشون میگه شیر و تمام حیوانات، نه شیر با گاو، چون بقیه حیوانات رو میپره روشون یا مثلا استاده خفشون میکنه، ولی گاو چون خطرناکه و دسترسی به حلقش مثلا چند اتفاق میفته این دیده رو بکنه.
بله، حالا شاید گاو چون شاخ داره و وقتی هم که احساس خطر میکنه خودش خطرناک میشه، شاید از این جهت نسبت به گاو این چنین عمل میکنه. و یستر یعنی به پشت میخوابه، فی مرصد سور، مرصد یعنی کمینگاه، یعنی جای مراقبت، اونجا که میتونه گاو رو مراقبت کنه اونجا میره به پشت میخوابه. فعضا رامه نتهو، زمیر رامه به سور برمیگرده، به دو بر نمیگرده، رامه یعنی قصده، وقتی این سور یعنی گاو نر قصد میکند نت یعنی شاخ زدن اون خرس را، شب بس از ذراعیه به قرنیه. این شب بس از همون ماده تشبس است. تشبس یعنی چنگ میزنه، این هم شب بس یعنی می آویزد، می چسباند دو دستش را به دو شاخ گاو. زمیر نتهو و ذراعیه به خرس، زمیر رامه و قرنیه به گاف برمی‌گرده. ولا یزال یعنی دائما، ینهش و ما بین کتفه، نهش به معنای گاز گرفتنه، منتها دو تا قید داره، یکی گاز گرفتن شدید و قوی، دوم گاز گرفتن با دندانهای پیشین. با دندانهای پیشینش با نیروی کامل بین دو کتف گاو رو گاز میگیره. اینقدر لایزال یعنی دائما این کار رو میکنه و اینقدر ادامه میده حتی یسخه نهو، تا این گاو رو بیهس میکنه. اسخان یعنی بیهس کردن از طریق وارد کردن جراحت یا از طریق خواب یا بیماری. اون بیهسی که از این حالات به وجود میاد بهش میگن اسخان. حتی یسخه نهو یعنی اون گاو رو بیهس میکنه. خب این مطلب تموم شد. خرس حیوانیست که دو دست و دو پا داره و مثل بقیه حیوانات چهار دست و پا را میره، ولی گاهی اتفاق میفته در یه مدت کوتاهی مثل انسان رو دو پای خودش میسته و چند تا قدم میتونه رو دو پای خودش راه بره. با بقیه حیوانات که همیشه چهار پا هستن، سلام علیکم، همیشه با چهار دست و پا را میرن، این حیوان گاهی با دو پا را میره. و رو به ما مشا یسیرن علا رجلیه، گاهی این خرس به مقدار کم رو دو پای خودش راه میره که چهار دست و پا را نمیره، رو دو پا را میره، اما چهار دست و پا را رفتنش بیشتره، دو پاش خیلی کمه، مدت کوتاهیست. بعد میفرماد که گاهی این خرس سنگ پرت میکنه، حالا یا به انسان یا به حیوانات دیگر. گاهی هم میاد کنار انسان و چوب دستی انسان را از دستش میگیره، بعد با این چوب دستی به سر و کله انسان میکوبه. اینقدر این انسان رو میزنه که مطمئن میشه مرده. وقتی مطمئن شد که این انسان مرد، رهاش میکنه میره. اما گاهی بالاخره معلوم میشه در خرسا هم گاهی وسواسی هست. انسان ها دیدین گاهی کارش انجام میدن دوباره شک میکنن که کارمون کامل بود یا نبود. اینم وقتی این انسان رو میزنه گاهی شک میکنه، برمیگرده بو میکشه، برمیگرده قسمتی که نفس بیرون میاد، یعنی بینی رو یا دهان رو خوب جستجو میکنه ببینی این نفس میکشه یا نه. اگه نفس کشید دو مرتبه چوب رو برمیداره، اگر نفس نکشید رهاش میکنه میره. عقولو این انسینا اضافه میکنه، انهو یعنی خرس، لیر میبل هجاره، سنگ پرتاب میکنه، حالا یا به انسان یا به دیگران. و یا خزال اصا منال انسان، اصا یعنی چوب دستی، حالا چه به صورت اصا باشه چه چیزی دیگه، از انسان چوب دستی رو میگیره. گاهی انسان چوب دستی بر میداره که اگر یه وقت حیوانی در راه مزاحم شد با این چوب دستی از خودش دفاع کنه، اما نمیدونه که این چوب دستی بعد وسیله آزار خودش میشه. خرس میاد این چوب ازش میگیره. و یا خزوم اصامل انسان فیضره بهو، یعنی انسان رو میزنه حتی یتوه هم انهو ماته، تا اینکه به توهمش میرسد که این انسان مرده، اون وقت فیضره کهو رهاش میکنه میره. اما عرض کردم گاهی از اوقات شک میکنه برمیگرده. رو با ما آده یتشممهو، برمیگرده استشمام میکنه این انسان رو، بو میکنه این انسان رو چون مطمئن بشه مرده. بعدم به اینم اکتفا نمیکنه، یتحسس نفسه. تحسس به معنای تجسسه، تحسس یه خورده از تجسس مخفی تره، چون تجسس یه نقطه داره، جیم داره، هرچی نقطه بیشتر، هرچی مبانی بیشتر باشه معانی قوی تره. تجسس یه جستجوی تقریبا آشکاره، تحسس که نقطه نداره باهه نوشته میشه، جستجوی مخفی تره. اینو بارها من عرض کردم، اگر کلمه یه حرفی در یک کلامی اضافه باشه، اون اضافه حرف نشون میده که معنا در این کلمه شدیدتر از معنا در اون کلمه دیگری است که حرفش خفیفتره. حتی مثلا ممکنه حرف اضافه نباشه، همونطور که بارها اشاره کردم، یه جا با سین بنویسیم قسم، یه جا با ساد بنویسیم قسم. قسم یعنی ترش خوردن استخوان، قسم با ساد یعنی جدا شدن استخوان، که هر دو شکستنه، منتها چون ساد غلیظتر تلفظ میشه شکستن غلیظتری رو نشون میده، شکستن قویتری رو نشون میده. اینجا هم همینطوره، تجسس جیم داره یعنی نقطه داره، تحسس ه داره یعنی نقطه نداره. اون که جیم داره اضافه داره، پس جستجوی آشکار رو معنا میده، اما این تحسس نقطه نداره، جستجوی مخفی رو معنا میده. یه تحسس نفسه رو، یعنی از نفس این انسان جستجو میکنه ببینه کاملا مرده یا نه، اگر مطمئن شد رها میکنه، اگر نه عرض کردم دوباره چوب زدن رو ادامه میده. و یحب العنب جدا، انگور خیلی دوست داره، جدا یعنی خیلی. و یسعد الشجره اخف صعود، این شجر منظور شجره انگور تنها نیست، یعنی به طور کلی روی درخت میره، مثل پلنگی که میتونه از درخت بره بالا، با اینکه بدنش سنگینه اما از درخت بالا میره. اونم اخف صعوده، خیلی صعود راحت، یعنی اینطور نیست که بره بیفته دو مرتبه بره تا یه وقتی موفق بشه، خیلی راحت بالا میره، سبک بالا میره، با اینکه بدنش سنگینه ولی بالا رفتنش سبکه. و یه شمال جوز، گردی رو میشکنه، یه شمالی خورد میکنه، به این نحوه خورد میکنه، بین دوتا کف دستش، یه دست رو باز میکنه، گردی رو میذاره رو این دستی که باز کرده، اون دست دیگر رو میبنده به صورت مشت، میکوبه رو اون گردویی که تو اون کف دیگرش گذاشته. خب به خاطر قوتی که داره این گردو میشکنه، پوستش میشکنه، بعد که پوست میشکنه فوتش میکنه، که اون پوستای سفت و اونایی که ما نمیخوریم اونم نمیخوره، اینا بعد از سر فوت از کفش بره بیرون، بعد شروع میکنه مغزو میخوره. و یه شمال جز، هشم به معنای خورد کردن هاشم رو هم که هاشم میگفتن جد پیغمبر، به خاطر این بود که استخوان شتره رو خورد میکرد، تو آبگوش میریخت، آبگوش درست میکرد، به مردم اطعام میکرد از شدت جود کرم، وقت بهش گفتن هاشم، یعنی خورد کننده استخوان ها. یه شمال جوزا بین کفیه، یعنی بین دو دستش جوز رو میشکنه، خورد میکنه، به این صورت تعریزن داره بیان میکنه نحوه شکستن جوز رو. تعریزن یعنی در حالی که پهن میکند، بل واحده یعنی با یک کف، یک کف رو پهن میکنه، یعنی کف رو باز میکنه پهن میذارتش. و صدمتن بل اخرا، با اون ید دیگر و با اون کف دیگر صدمه میزنه، صدمه میزنه یعنی مثلا مشت میکوبه به این گردو، به این صورت گردو رو میشکنه. ثم ينفخ فيه، بعد فوت میکنه به این تو این گردو، فيذر قشره. این کتاب ما یه دونه واو داره، واو زاهده، فيذر قشره، یعنی با این فوت کردن ترک میکنه پوست گردو رو، پوست گردو رو دور میندازه. و يستف لبه، به طور کامل مغز این گردو رو استفاده میکنه و میخوره. و اما الاسد فانه قذر البل، اسد بد جور غذا میخوره. میگه یه تیکه گوشت رو بر میداره برای خوردن، میبلعه پایین نمیره، میبینه داره خفه میشه میندازدش بیرون، دیگه خوب خاکیش میکنه، بعد دو مرتبه بر میگرده اینو میخوره. اینقدر هم عجله داره در خوردن که حاضر نیست بجوه، زود میبله. بعد وقتی که شکمش پر شد دو شبانه روز یه گوشه میخوابه صائمن، یعنی دیگه هیچی نمیخوره. بعدم دیگه چیزایی دیگه هم در موردش میکنه، معذرون میخونم از خارج نمیگن. و اما الاسد فانه قذر البلع، بلعیدنش پلیده چرکه. یبلع البزع، بز یعنی تکه گوشت، پاره از گوشت. بزع میگن، بزع هم میگن، بله بزع و بزع، من بز اشتباه خوندم. اینجا داره یبلع و بزعن، بله در کتاب ارسطو داره بزعن. بزع جمع بزع است، جمع بزعه یا جمع بزعه است. بزعه و بزعه به معنی پاره گوشته. وقت جمعش میشه بزع یا بزع، اون کتاب ارسطو هم نوشته بزع، من تو لغت بزع رو ندیدم ولی خب اون نوشته. یبلع البزع یعنی پاره های گوشتو میبلعد، غیر صابرن الا ان یمزق، در حالی که صبر نمی کنه که این پاره گوشتو بجود. مزق یعنی جویدن. فیقصبه یعنی در گلوش گیر میکنه، او رو خفه میکنه، یعنی نزدیک به خفگی میرسه. فیقذفه اون پاره گوشت رو بیرون پرت میکنه. و یعود و فی، دوباره بر میگرده این پاره گوشت رو میخوره، در حالی که این گوشت افتاده رو زمین، خوب خاکی شده، آلوده شده، بعدم میخوره. پس معلوم میشه قذر البلعه یعنی بد میبلعه، بد میبلعه و بعدم بد میخوره. و یمتلعو امتلاعن یسقلهو، پر میخوره، یه پرخوردنی که سنگینش میکنه، دیگه خیلی نمیتونه بلند شه حرکت کنه، باید بیفته تو رخت خوابش. فیلزم و مفرشهو، مفرش یعنی بستر، یعنی رخت خواب، یعنی همونجا که هست. حالا اون رخت خواب که نداره، رو سنگ و خاک میخوابه. چقدر میخوابه؟ یومین و لیلتین، دو شبانه روز روی اونجا مفرشش میخوابه، صائمن، در حالی که روزه بوده، یعنی در حال روزه، یعنی دیگه چیزی نمیخوره، به همون خوردن اکتفا میکنه. ولا یجر، و این تیکر من از خارج نگفتم، از رو میخونم، عمدنم نگفتم، دیگه دوبار گفته نشوید، چون یه مقداری بحثاش همونطور که بله این شیر پلیده، این بحثا میخوده پلیده، لذا من از خارج نمیگم که دوبار گفته نشید. ولا یجعر الا فی یومین او ثلاثه ایام مرتن واحدن، لا یجعر نیست، سرگین نمی کند مگر در دو روز یا سه روز یک بار، یعنی دو روز یا سه روز یک بار سرگین دارد. اون وقت معلوم میشه سرگینی که این همه مونده باشه تو روده، دیگه آبش تقریبا گرفته میشه و به صورت سنگ در میاد، خیلی سفته. و یفارقه، یعنی جدا میشود از این اسد، شیء، اون منظور از شیء همون سرگینه، که سلبون جدن، خیلی سفته، یابسون، خشکه، لا رطوبت فیه، منتنون، یعنی بسیار بدبو. و فصاح و شدید و نتنه، فصاح یعنی بادی که از مخرج خارج میشه بدون صدا. این فصاح این حیوان هم شدید و نتنه، یعنی خیلی بوی شدید داره. و کذالک بولهو، اونم بدبوی. بعد وقتی میخواد بول کنه مثل سگ بول میکنه، که پا رو بلند میکنه، مثلا حالا به نظر ما به پاش ترشو نشه، شاید هم حالا جهتی دیگه داره که پا رو بلند میکنه، ما اینطوری فکر میکنیم که به خاطر این که ترشو نشه پا رو بلند میکنه. و یشقر و کلکل، یشقر یعنی یک پا رو بلند میکنه در وقت بول کردن، مثل سگ که اونم این کارو میکنه. و ازا شق بطنهو، وقتی شکم این شیر رو میشکافیم فاحت من رائحتون شدیدتون ثقیله، فاحت یعنی بر میخیزد، منه از این شکم پاره شده بوی شدید بسیار سنگین، شدید یعنی شدید و نتنه، یعنی خیلی بوی که گندش زیاده، ثقیل یعنی بو خیلی سنگینه، مدت ها باقی میمونه تو هوا. بعضی بوها سبکن، زود میبینی تموم شد دیگه آدم استشمام نمی کنه، ولی بعضی ها خیلی سنگینن، مدت ها میمونه که هر چی انسان میخواد خودش از این بو رها کنه میبینه نمیشه.
اینجا تعبیر به بخار
هم، بله؟
اینجا تعبیر به بخار هم، بخار کجا در منو بخار هم ثقیل و
رائحه، بله بخار، حالا گفته اینجا رائحه گفته اونجا بخار گفته، خب معلومه رائحه رساتره، چون همون بخاره، منتها بخاری که بو هم داره، اما در کلام ارسطو فقط بخار گفته، ابن سینا تبدیل شده به رائحه خورده بالاخره معناش بیشتر شده، راحت تر فهمیده میشه. و من حیوان البحر ما یرعا فی شط لیلن کقوقی، بعضی حیوانات دریا حیوانی هستن که میچرند در کناره رود، اون هم در شب، شب میاد در کنار رود ببینه شکاری میتونه بکنه، یعنی شکارچی شبه، و چون دریاییه در کنار رود یا کنار ساحل میاد شکار میکنه. کقوقی، خب قوقی رو قبلا هم داشتیم، زیاد هم داشتیم، که اسم مرادفش تو عربی پیدا نکردیم ولی اوصافش رو تا حدی گفتیم. و حیوان آخر عریض الجسد قوی الاسنان، حیوان دیگری اون هم همینطوره، شکارچی شبه، این حیوان عریض الجسده، بدنش خیلی بزرگ پهنه، قوی الاسنان، دندونش هم قوی است. اذا از انسانن لزمه حتی یسمع خشخشت العظام، وقتی گاز بگیرد، از یعنی گاز بگیرد، وقتی گاز بگیرد انسانی رو، لزمه یعنی میچسبه به این انسان، یعنی گاز گرفتن رو رها نمی کنه، منفک از این گاز گرفتن نمیشه، تا بشنود خشخشه عظام رو، صدای برخورد دو چیز خوش رو میگن خشخشه، دو چیز خوش وقتی به هم برخورد میکنن صدایی تولید میکنن، اون صدا رو میگن خشخشه. حالا میگه این حیوان وقتی انسان رو گاز میگیره رها نمیکنه این انسان رو، مگر اینکه بشنود خشخشه استخوان، استخوانهای این انسان رو بشنود، اون صدا رو، اون وقت رها میکنه انسان. و هو غلیظ الشعر، موهای درشتی هم داره، نمیگه پرموه، میگه موهاش زخیمه. و شرب حیوان حادثن المفلجه ها خلاف شرب حیوان المرسس الاسنان، آب خوردن حیوانی که تیزدندان باشه، حاد یعنی تیز، المفلجه ها حاد دو سن به معنی تیزدندانه، مفلجه ها به معنای ضمیر مفلجه ها برمیگرده به سن، مفلجه سن یعنی اونی که دندانهاش با فاصله است، لای دندونا شکافه، دیدیم که انسان ها بعضیشون همینطوره که دندانهاشون از هم جداست، بعضی دندونها کیپه، اونایی که دندونشون کیپه بهشون میگن، به دندونشون میگن مرسس، اونی که دندونش شکاف داره بهش میگن مفلت. بله؟ بله، حالا اینجا تعبیر ارسطو محدد الاسنان و مستوی الاسنانه. بله؟ بله، مثل الخیل و البقر اینا رو نوشته که حیوانی هستن که مستوی الاسنان، یعنی دندوناشون ردیفه. اما گرگو نوشته دندوناش ردیف نیست، فاصله داره. مثال هم زده، ولی ابن سینا یه مثال نزده. آب خوردن حیوانی که تیز دندان باشد و مفلج دندان باشه، یعنی دندانش فاصله داشته باشه، خلاف شرب حیوانی است که مرسس الاسنانه. مرسس الاسنان از که دنی دندوناش ردیف باشه، به هم نزدیک باشه، چه بسا که به هم هم چسبیده باشه. ولی دب شربون خاص، خرس یه نوع آب خوردنی داره که با آب خوردن بقیه حیوانات فرق میکنه، لذا میگه که شرب خاص داره. ولی طیر شربون خاص، اون پرنده هم شرب خاص داره. مثلا بعضی پرنده ها مثل مرغ نفسشو میزنه تو آب، بعد گردن رو میکشه، سر رو میبره بالا، مثل این که میخواد اون یه قطره آبی که خورده بر اثر بالا بردن گلو لیز بخوره بره پایین. اما کبوتر اینطور نیست. کبوتر یه سره با یه جرعه آب یه سره میخوره، بعد مثل مرغ سرشو بلند میکنه و آب میره پایین. پس مرغ قطره قطره میخوره و بعد از خوردن هر قطره سر رو بالا میگیره. کبوتر یک سره میخوره و بعد از تمام شدن خوردن سر رو بالا میکنه. اینا مختلف میخورن تیر، ولی تیر شربون خاص. فما تال اونقه، اون حیوانی که گردنش درازه، مثل خود مرغ، البته مرغ خیلی دراز نیست ولی جز گردن درازها حساب میشه. اما لکلک و اینا، اونا دیگه گردن درازی هستن که اسمشون هم گردن درازه. همه اینا گردنشون تا حدی درازه، ولی مرغ در مقابل لکلک گردنش دراز نیست، ولی فی نفسه نگاه کنی گردنش درازه. فما تالا اونقه، اونی که گردنش درازه مثل لکلک و حتی مثل مرغ، فانه اذا تجرعه اشال رأسه، اشاله یعنی بلند میکند. اذا تجرعه، وقتی که یه جرعه آب میخوره، اشال رأسه، سر رو بلند میکنه، ثم آوده، دو مرتبه بر میگرده، باز یه ذره آب میخوره، باز سر رو بلند میکنه، همینطور تا سیراب بشه. و سبب فیه زیغ و اعناق ها، سبب در این چنین آب خوردنی اینه که گردناشون تنگه. و صعوبت و تعدل ما من تحت الى فوق فیما تال عنقه، اگر سر پایین باشه این باید از پایین آب رو بده بالا، چون وقتی سر رو پایین نگه داره اون قسمتی که وصل به بدنش، اون قسمت از گردن که وصل به بدنه میشه بالا، نوش میشه پایین. وقتی این باید از پایین آب رو بده بالا، نه که گلو تنگه، نمیشه، ناچاری که سر رو بالا کنه تا از بالا آب بیاد پایین. وقتی سر رو بالا کرد نوشش میره بالا، اون انتهای گردن میاد پایین، وقت آب از بالا میاد پایین و این شدنیه. و سبب و فیه زیغ و اناغه ها، سبب فیه یعنی در این چنین آب خوردن پرنده های دراز گردن، این است که اناغشون تنگه. این یه جهت، این یک سبب یا جزء سبب. جزء دیگر اینه که سخت است تعدی و ادامه داشتن آب از پایین به بالا. فیما تالا اونقو، در اون حیوانی که گردنش درازه سخته که آب از پایین بره بالا، این ناچاره که سر رو بالا کنه تا آب از بالا بیاد پایین. الا ان شربت تره مختلفو نیزن، این گفت تر شرب خاص داره. حالا بیان میکنه که فکر نکنید همه طائرها یک نوع شرب دارن، بلکه شوربهای مختلف دارن. بعضیشون اینطوری میخورن که ما گفتیم، بعضیشون طوری دیگه میخورن. مثلا در مورد کبوتر من گفتم، اونم خب اختلاف داره با این دیگه، یه سر میخوره بعدن سر رو بلند میکنه. حالا شاید علتی که ایشون ذکر میکنه اینه، شما این فهمید نوکشون و زبونشون سفته، نمیتونن آبو بمکن، لذا ناچارن که جرعه جرعه بخورن. حالا ممکنه سبب های مختلف ذکر بشه. بله، حالا اینو من توجه نکردم، شاید هم اینطوری باشه که اول کله رو میاره بالا، بعد که آب از اون نوک آمد تو انتهای کله، گردن رو میاره بالا که آب از گردن بره پایین، که شما میفهمید اینطوری عمل میکنه. من این دقت نکردم، به نظرم میرسه که سر و گردن رو با هم میاره بالا. شما میفهمید اول سر رو میاره بالا، آب که آمد به انتهای سر رسید، حالا دوباره گردن رو میاره بالا که آب از اون ابتدای گردن به انتهای گردن منتقل بشه. شاید بله بعضی هم اینطوری بکنه. خب الخنزیر مول اون بل اصول بمونه برای جلسه بعد انشالله.